بسم الله الرحمن الرحیم. عرایز امروز بنده عطف به یک مقاله است که اول فوریه امسال در مجله گاردین چاپ شده بود. ایده‌ای به بنده داد که من عرایزم رو بر مبنای همین مقاله قرار بدم. عنوانش هست Top 5 Regrets of the Dying، در واقع 5 تأسفی که مردم هنگام مرگ بیش از همه اون رو ذکر کردن. کتابی هم در این مورد نوشته، The Top 5 Regrets of Dying. نویسنده کتاب یه پرستاره، پرستار بخش ویژه کسانی که دیگه ازشون قطع امید شده، گفتن 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، کمتر بیشتر. در اون 8 هفته آخر دیگه یه رسیدگی های روحی روانیست دیگه، یه آرامشی باید به اونها ببخشن. عنوان بخشش هم هست، حالا من نظر پزشکی نمیدونم، پالیتیو کیر، یه نوع مراقبت های روانی روحیه دیگه قاعدتا. این 3 ماه آخر عمرشون رو کسانی که طی میکردن در شرف مرگ بودن، این باهاشون صحبت میکرده و تأسفایی که اونا ابراز میکردن یادداشت کرده و این کتاب انعکاس اون یادداشت هاش هست. و معتقده که وقتی که آدم دیگه تو بیمارستان هفته ها ماه هاست، دیگه امیدی به کسی نداره، به کاری دیگه پشت کرده، به زندگی، یواش یواش چشمش باز میشه روی حقایق جهان هستی، یه جور دیگه میبینه. و بنابراین ما باید آموزش بگیریم. عنوانش رو میگه، این خودش یه فنومنه، میگه Phenomenal Clarity of Vision، یه پدیده آشکار دیدن، یعنی چشم آدم مثل این که باز میشه. این اصطلاح اتفاقا تو قرآن هم به کار رفته، میگه تو امروز غافل هستی ولی روز قیامت چشمات باز میشه. فبصر و کلیوم حدید، امروز چشمات خیلی تیزه، خیلی تیز بینی. کشفنا انک غطاءک، این پرده ها رفته کنار. بنابراین او معتقده که این یک نوع بینش هاییست که نمیشه از کنارش به راحتی گذشت. میگه How we might learn from their wisdom، این در واقع ویزدامه، یک نوع عقلانیتی است که ظهور میکنه تو اون لحظات و ما باید یاد بگیریم. به هر حال این کتاب رو برای عبرت دیگران منتشر کرده و اونچه که تو اینترنت بود Top 5 Regrets of the Dying، این 5 تای اولشه که من سعی میکنم بخونم و بعد خب برحال هر کسی هم هرچی میخونه دیدگاه های مکتبی خودش رو هم اعمال میکنه که ببینه ما چگونه این رو فکر میکنیم. اولیش این هستش که من الان بعضیش رو ترجمهش رو میگم. ای کاش این جرأت رو داشتم که صادقانه با خودم زندگی میکردم، نه به انتظاری که دیگران از من دارن. این رقم بالاتر رو پیدا کرده. I wish I had had the courage to live a life true to myself and not the life others expected of me. قاعدتا تو اون لحظات خیلی ها این احساس رو دارن که من با خودم صادق نبودم، مطابق نرم زمانه، مد، فرهنگ، قضاوت مردم، میخواستم که بعده نشم تو جامعه، اونطوری که مردم میپسندن زندگی بکنه. توضیحاتی که داده، زیرش من ترجمهش رو خدمتون میگم. میگه این بیشترین تأسف بوده موقع که مردم میفهمن که عمرشون به آخر رسیده و به روشنی و صادقانه به گذشته خود نگاه میکنند، به وضوح میبینند چه بسیار امیدها و آرزوها، چون میگه dreams، امیدهایی که داشتن تحقق پیدا نکرده. میگه بیشتر مردم از این که آرزوهایشون عمل نشده احساس تأسف میکنن، میگه مجبورن در حالی بمیرن که میدونند این عدم توفیق به خاطر انتخابهای خودشون بوده که کردن یا نکردن، یعنی یه کارهایی رو باید میکردن انتخاب نکردن، یه کارهایی نباید میکردن، یعنی تقصیر خودشون بوده، با گزینش ها، با چویس هایی که بوده نوع گزینششون اونها رو در این مرحله قرار داده. و آخرش میگه که سلامتی، امکاناتی، آزادی هایی به همراه خودش میاره، ولی خیلی کم مردم قدر این آزادی، یعنی دست و بال باز بودن آدم وقتی سلامته، قدر اینو میفهمند. هنگامی میفهمند که خیلی دیگه دیر شده و میفهمند که به زودی از دست دارن میدن. من همون موقع که این رو میخوندم به یاد بعضی از فرازهایی تو نهج البلاغه افتادم که دقیقا حضرت علی همین رو میگن. اتوان آیه قرآن هم شبیه این هست. اول این قطع نهج البلاغه رو میخونم. فالله الله معشر العباد و انتم سالمون فی صحت قبل السوق. خدا رو در نظر داشته باشید ای بندگان خدا، در حالی که هنوز سالمین قبل از این که مریض بشید، و فی الفسحت قبل الزیق، میدون براتون بازه قبل از به زیق، زیق یعنی تنگنا، قبل از این که برید زیر خاک، تراکم خاک، همه یه مدت کمی روی زمین هستیم، به زودی میریم پایین. همه براخره این مراسمی که حداقل تو اینجا بوده دیدیم دیگه، یه ساعت همون در جمعن و قشنگ زمین رو مستطیل تمیز کندن و این جعبه رو میذارن اونجا، میره پایین و بعد خاک رو میریزن این لودرهایی که هستن و بعدم کمپکتش میکنن و چمنم میذارن. نیم ساعت بعد هیچ که باور نمیکنه که خبری بوده اینجا، همه هم میرن چلو کبابی دیگه، بعدش دیگه میرن رستوران دیگه، هیچ که نمیمونه، همسر آدم هم نمیمونه، بچه های آدم هم نمیمونه، دیگه در یه تنگنای آدم دیگه تا ابد دیگه اونجاست. تو نهج البلاغه میگه وقتی یک کسی میمیره مردم میگن چی گذاشت، فرشتگان میگن چی فرستاد، میگه او رو میسپرن به عملش، همه میرن دیگه، هیچ کسی نمیمونه. میگه حالا عمل کنید که میدونتون بازه قبل از این که تو تنگنا قرار بگیرین. فس او فی فکا که رقاب کن، تلاش کنید این بندایی که به گردنتونه پارش کنید. فکا یعنی فک کردن، کندن، منظور بندهای وابستگی ماست، حالا یکی شغلشه، شهوتشه، شهرتشه، پست، مقام، انگیزه‌ای که ما رو داره میبره تو دنیا، به چی وابسته ایم؟ همون رشته‌ای برگردنم افکند دوست، میبرد آنجا که خاطر خواه اوست. میگه تا موقعی که وقت دارید آزاد کنید خودتونو قبل از این که گره ها سخت بشه. اسهرو بیو اویو نکم، یه ذره چشماتون رو سحر بکنید، نیم ساعت یه ساعتی کمتر بیشتر بیدار شید، نمیشه که همش خواب بود. وزم رو بطون نکم، یه ذره کم بکنید از خوراکتون. وستعملو اقدامکم، به عمل گام عملی بردارید تو زندگی، از اموالتون انفاق بکنید، از بدنتون مایه بذارید، به خودتون خسیس نباشید، خسته میشن سرم درد میگیره. میگه جودو به حالا انفسکم، بخشنده باشید به خودتون، بخل نبرزید به خودتون. اعملوا و انتم فی دار مستعتب، عمل کنید در حالی که هنوز امکان عذرخواهی دارید، معذرتتون رو بپذیرن. بعد که تمام شد که دیگه وقت نیست، علا محل و فراغن، هم مهلت دارید هم فراغت، و صحف و منشوره، نامه عمل بازه، نامه عمل کتاب بازه، ول اقلام و جاریه، قلم ها داره می نویسه. اینا البته تشبیه برای فهم ماست، یعنی الله هر کاری بکنی داره ثبت و ثبت میشه. ول ابدان و صحیحه، بدنتون صحیح و سالم هنوز، ول السن و مطلقه، زبانتون به اختیار خودتونه. بعد که از کار میفته، چون تو وصایای حضرت علی هم هست، میگه که به زودی از من یه جثه‌ای خواهد باقی موند رو دست شما، صامتتن بعد نطوقن، بعد از این همه خطبه ها و نطقه ها خواهید دید که این زبان من دیگه بسته شد. لیعظکم هدوی، این سکوت من، افتادن من، فانه او ازل المعتبرین منکم، از هر من المنطق البلیغ، از هر سخنرانی بلیغی گویاتره. یعنی مرگ رو میگه به فرزندانش، میگه اینو، من المنطق البلیغ و القول المسموع، از حرف شنیدنی و از هر گفتاری موعظش قوی تره. اینجا هم در واقع همین داره میگه، و توبتو مسموعه، حالا شنیده میشه توبه، و الاعمالو مقبوله، هر عملی بکنید قبول میکنه خدا. فعملو و العملو یرفع، عمل کنید که عمل بالا میره به سمت خدا الان، و توبتو تنفع، توبه به نفعتون تمام میشه، و دعا و یسمع، دعاهاتون شنیده میشه. آدم که از دنیا رفت که دیگه چه دعایی، همه ابزار دعا من دست میره. مبادرت بکنید به عمل، این عمر دائما حوادث زیر رو رو کننده داره، فکر نکنید حالا وقت میکنیم، جوانیم، هر کاری کردیم مهم نیست، بذار برسیم سن بالا، عابد و زاهد و مسلمان ها خواهیم شد. او مرزن ها بسن، ممکنه مریض بشید حبستون بکنه، ماها رو تخت بیمارستان، اصلا حالی دیگه آدم نداره، پیرم که میشه، کمر درد، آرتروز، زانوش درد میکنه، حال و حوصله نداره اصلا کاری بکنه. میگه موت منهدم میکنه لذاتتونو، مکدر میکنه شهواتتونو. سفر طولانی است، زائری است که غیر محبوبه، دوست ندارید، رقیبی است که مغلوب نمیشه، پنهان و مطلوب شما نیست. حالا مفصله که در واقع همون چیزی که این به نتیجه رسیده، میگه که موقع که سلامت هستید خیلی آزادیایی دارید، ولی قدرش آدم ها نمیدونن. وقتی که دیگه بهش گفتن که دو ما دیگه بیشتر زنده نیستی، یواش یواش میفهمه که دیگه چی کار کنم، وقتی که نیست، سلامت من که از دست دادم، اصلا چه کاری از دست من با این مریضی، حالا سرطان یا هر چی هستی که برمیاد. این در واقع اولین هستش که قرآن هم خیلی جاها میگه که مشکل ترین مانع مردم همین پیروی از آبا و اجداده. میگه هر پیامبری آمد جوابشون اینه، ولقالو انا وجدنا علا امتن، پدرانمون رو این شیوه عمل میکردن، و انا علا آثارهم مقتدون، ما هم رو همون آثار داریم عمل میکنیم. اینجوری گفتن دیگه، لابد درسته. بارها این مسئله تو قرآن تکرار شده. شکر جو، جوگیری، تأثیر جو رو آدم. در قرآن یه آیه معروفیه، میگه پیامبر بگو که من فقط شماره نصیحت میکنم، قل انما اعظکم به واحدتن، من فقط یه موعظه میکنم شما رو، خدا پیغمبر میگه، ان تقوم لله مسنا و فرادا، بلند شو خودت یه نفری یا دو نفری، ثم تفکروا، بعد فکر کن، آیا این آدم دیوانه است که این حرفا رو داره میزنه، این پیامبری که آمده؟ میگه تو این جو که همه میگن ساحره، نمیدونم مجنونه، بهش تعلیم دادن، جو آدمو میگیره. مدرسه که تو ایرانیتون تعطیل میشه، همه مثل سپاه مغول میرزن، درختار رو میشکنن، سنگ میندازن، در حالی که آدمای تک تک اونا آدمای ساکت و صامت و خجالتی. ولی یه مرتبه تو اتوبوس هم که سوار میشن، همه یه حرکتای دیگه میکنن، یا تظاهرات میشه، راهپیمایی میشه، یه روحیه جمعی پیدا میکنن. ما چون اجتماعی زندگی میکنیم مطابق نرم های جامعه، میخوایم بده نشیم تو جامعه، میگه این خطر بزرگیه. میگه به مردم بگو فقط این که خود تنهایی یا با یه نفر دیگه، فکراتون رو هم بریزیم، واقعا این آدم دیوانه ایه، این برچسبایی که میزنن، این فتنه‌گره، این اینجوریه، اون اونجوریه. میگه تفکر بکنید. میگه هرگز چیزی که نشناختی عمل نکنید. لا تقف و ما لیس لک به علم، دنبال هیچ چیزی تا علم نداری نرو، بران که چشم تو، گوش تو، عقلت پیش خدا پاسخگوه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانهن مسئولا. کسانی مثل ابراهیم، نوجوان ابراهیم در برابر هم پدرش و هم قومش، زمانش، البته با نهایت ادب احترام، همه رو زیر سوال میبره، قبول نداره دیگه. همه پیامبران به جنگ خرافات زمانه رفتن، تا چیزی رو نفهمیدن قبول نکردن. شبیه اون آیه که عرض کردم، میگه تا سلامت هستید به جنبید، این آیه قرآنه، میگه یوم یکشف و انساقن و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. پرده ها به سیاقی کنار میره، به انسان ها دعوت میکنن سجده کنید، ولی لا یستطیعون، نمیتونن بکنن. یعنی چی؟ آیه میگن سجده کردن که کاری نداره، یعنی چی نمیتونیم؟ بعد میگه که وقد کانو یدعون الى السجود، در دنیا به سجود دعوت میشدن و هم سالمون، در حالی که سالم بودند. سجود که سلامت نمیخواد دیگه، مینیمومه دیگه. اگه بگم بدو میگیم سالم نبود، بگم بشین نمیشه. سجود دیگه نهایت راحت دیگه، سرش رو تا بدنش رو گذاشته رو زمین دیگه. خوابیدی یعنی چه؟ موقع که سالم بودن سجود نمیکردن. سجود یعنی همین در خدمت سیستم بودن دیگه، در خدمت نظام بودن. در حالی که سالم بود سجود نمیکرد، حالا رو قیامت دیگه نمیتونه. یعنی همون دانشجویه که سجودش درس خوندنشه، میگه ماه و خورشید و ستاره ها خدا رو سجده میکنن، درخت سجده میکنه، رعد و برق خدا رو سجده میکنن. یعنی چی؟ یعنی در خدمت این قوانین و نظام جهان هستن دیگه. میگه اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره که سجده نکنه. این سجده معناش مثل تمام پدیده‌هایی که در جهانن، تابع نظامات عالمن دیگه، که گذشت وقت دیگه، فرصت این کار رو نداره. در جای دیگه میگه که حتی اذا جا احدهم الموت، سوره مؤمنونه، وقتی مرگشون فرا میرسه، قال رب برجعون، خدای میشه منو برگردونی؟ لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکتو، شاید در اون اموال و اونا که گذاشتم حالا دیگه در راه خیر مصرف بکنه. میگه یه حرفه که تو داری میزنی، زمان که بر نمیگرده. انها کلمتون هو قائلها، این یه کلمه ایست که تو داری میگی. سال تحصیلی تمام بشه بگه من اشتباه میکنم درس نخوندم، میشه زمانو برگردونیم بخونم این دفعه؟ که نمیشه. که شبیه این بارها تو قرآن آمده، میگه جدی بگیرید مرگ، قطعی انکه میتون و انهم میتون، به پیامبر هم تو میمیری و هم همه میمیرن و به سوی خدا برمیگردین. میگه اینما تکونو یدرکم الموت، هر جا باشید مرگ سراغتون میاد. ولو کنتم فی بروج مشیده، تو کاخهای سر به فلک کشیده، تو کوهستانان باشید. بنابراین وقتی یه چیزی قطعی هست، اونم فرشتگان و نیروهای گمارده شدن برای این کار، میگه باید تدارک ببینید، آماده باشید. در واقع این در واقع اولیش بود، من حالا یه ذره طولانی هم شدیم توضیح اولش. پنج تا در واقع ریگرت هستش. دومیش مسئله کاره، میگه مردا این رو، مریضای مرد جواب اول اونا بوده، ولی چون در مجموع زن و مرد گرفتن، این دوم قرار گرفته. I wish I hadn't worked so hard. میگه این پاسخ تمام بیماران مرد من بود. آنها احساس میکنن بچگی کردن های دوران جوانی و جوانی، احساس لذت در کنار همسر بودن، اینا رو دیگه همه رو از دست دادن. میگه البته زنانی که مربوط به نسل قبل بودن اونها این مشکل رو نداشتن، چون نون بیار نبودن اونا با بچه‌هاشون و همسرشون. ولی میگه نسل امروز زنام همین مشکل رو دارن که زندگیشون با کار تلف شده. میگه تمام مردانی که من پرستار آنها در این اوقات بودم عمیقا احساس تأسف میکردن که بخش اعظم زندگی خود را روی تردمیل زندگی کاری صرف کردن. اصطلاحی میگه تردمیل of a work existence، همش بدو بدو. امریکا هم که میگن امریکار دیگه نیست. البته خب کار شرافت انسانه، کار اتفاقا سلامت میاره. آیا منظور اینه که من نباید کار میکردم، نصف وقت کار میکردم؟ به نظر میاد منظورش از کار در واقع اصل زندگی شدنه. شریعتی یه حرف قشنگی داشت، میگفت که فدا کردن آسایش برای به دست آوردن وسایل آسایش. همه وقت آدم صرف بکنه که پول در بیاره که وسایل آسایش تهیه بکنه، که هیچ وقت وقت نمیکنه که از اونا استفاده کنه. خونه های چند هزار اسکوئر فیتی شد، ماهی یه بار وقت نکنه که بیاد تو باغچه یه گلی رو بکنه، لذت ببره از این زندگی که فراهم کرده. ولی توی دور باطلی آدما میافتن که فدا میشه همه چی برای به دست آوردن وسایل لذتی که هیچ وقت فرصتی نمیشه. وقتی که آدم همسرش رو وقت نداره، دوستاش رو وقت نداره، فرزندانش رو وقت نداره، یه مرتبه متوجه میشه دیگه همه چی گذشته، دیگه امکان نیست دیگه. این در واقع تأسف اصلیه برای مردا به خصوص. اصطلاحی که قرآن به کار برده خوز میگه، خوز با سادزاد یعنی فرو رفتن، غرق شدن. منظور غرق شدن در کاره. هر کار خوبی هم میشه باشه، این دانشجویی که غرق بشه در کار خودش، آدم هزار جور مسئولیت داره، وظیفه داره، سلامتی خودشه، فیلم میبره تماشا کنه، به پدر مادرش برسه، به دوستانش. کی گفته که تمام فول تایم طول لابراتوارش دادن بخواد باشه، سرش فقط رو کتاب؟ همه اینا خوبه، خیلی هم خوبه، ولی زندگی که فقط برای همین نیست که آدم یه تخصصی فرعی پیدا کنه که بعدن بخواد ازش پول در بیاره. همه اینا رو هم میشه خوبم بهش رسید. ولی این اصطلاح رو خیلی زیاد قرآن به کار برده، میگه فزر هم یخوزو و یلعبو، بذار فرو برن تو اون بازیایی که دارن. میگه بازیه، این مثل بچه ها که بازی میکنن، عروسک بازی میکنن، یا هم یکی رو شاه میکنن، یکی وزیر میکنن، یکی کارگر سرباز میکنن. حالا بزرگان این بازی های قدرت همش بازی از یه نگاه دیگه، اعتباراتیست که خودمون قائل شدیم. به محضی هم که از قدرت میفتن میبینیم چقدر ذلیل میشن، همه چی یادشون میره. میگه که امتهای گذشته کانو اشد منکم قوتن و اکثر اموالن، اینا خیلی نیرومندتر از شما بودن، خدم و حشمشون هم بیشتر بود، فستم تاو به خلاقهم، اینا بهره بردن از اون نصیبایی که دنیا بهشون داشت. بعد میگه خوزتم، شما هم فرو رفتین، کلذی خازو، همینطور که اونا فرو رفته بودن تو اون زندگی هاشون. در جاهای مختلف قرآن مرتب این مسئله مطرح میشه که مواظب باشید مثل کپ سرتون رو زیر برف نکنید، غرق کارتون نشید، حتی غرق خانواده. یعنی یه خانوم هم ممکنه بگه مهمترین وظیفه من شوهرم و فرزندانم، اونم غرق شدنه. اونم نمونه های فراوانی داریم از بزرگان دین که اونم برحذر میدارن که همه اینا بهترین وظیفه است، ولی مبادا غرق بشین، فکر کنید که هیچ چی رو دیگه نمیخوام ببینم. مسئولیت اجتماعی آدم داره، در برابر جامعهش، همسایگان هست، فامیلش هست، خواهر مادر داره، پدر داره، وقت رو باید تنظیم کرد دیگه. یک مقاله اتفاقا قبلن فکر میکنم اینو خدمتتون خونده باشم، این در واقع متن اصلیش انگلیسیه، یک روزه، حالا روزه که ما میگیم به فارسی، متن ارشادی کشیش دکتر مورهد، این پاستور اوورلیک چرچ در ردموند واشنگتن. این در واقع یه صحبت هفتگی شده. خب یه امریکاییه دیگه، دقیقا همینو داره میگه. من حالا فارسیشو میخونم، انگلیسیش هم هستش. میگه روزگار غریبیست، روزگاری که عمارتهای من بلندتر شده ولی افقهای فکری من کوتاه‌تر، اتوبان‌های من پهن‌تر، وسعت نظر من تنگ‌تر. بیشتر خرج می‌کنیم ولی کمتر صاحبیم. بیشتر خرید می‌کنیم ولی کمتر از آن لذت می‌بریم. خانه‌های من بزرگتر و خانواده‌های من کوچکتر شده. تسهیلات من بیشتر ولی فراغت من کمتر شده. مدارک تحصیلی من بالاتر رفته ولی قدرت درک من پایین تر اومده. دانش من عمیق‌تر ولی قضاوت‌های من سطحی‌تر. تخصص‌ها من بیشتر ولی مشکلات من پیچیده‌تر. علوم پزشکی من پیشرفته‌تر ولی امراض من ناعلاج‌تر شده. بی جهت اسراف می‌کنیم، به ندرت میخندیم، به سرعت رانندگی میکنیم، به سادگی خشمگین میشویم، تا دیر وقت بیدار میمانیم و با خستگی از خواب برمیخیزیم. کمتر مطالعه میکنیم، بیشتر تلویزیون تماشا میکنیم و خیلی به ندرت دعا میکنیم. مالکیت های من را افزوده ایم ولی اصالت و عاطفه من را از دست داده ایم. زیاد حرف می زنیم، به ندرت عشق می برزیم و مرتب از همه چیز و همه کس می نالیم. امرار معاش را آموخته ایم ولی زندگی کردن را فراموش کرده ایم. طول عمر من را افزوده ایم، دیگه همه دیگه سرقمی دارن می شن، ولی از عمق آن کاسته ایم. تا کره ماه را رفته و برگشته ایم ولی هنوز 6 متری کوچه‌مان را برای گفتن یک سلام به همسایه طی نکرده ایم. فضا را تسخیر کرده ایم ولی قلب‌ها را خیر. اتم را شکافته ایم ولی تعصب‌هامان را خیر. روزگار ما روزگار غذاهای حاضری، فست فود، هاضمه های کند، القاب بزرگ و شخصیت های کوچک، سودهای باد آورده و دوستی های از باد به باد رفته. روزگاری است که درآمدها دو برابر شده، زن و شوهر دارن کار میکنه و طلاق هاش هم برابر، خانه ها مجللتر و کارشانه ها ویرانتر. میگه ما now we have fantastic houses but broken home، خانه در واقع کارشانه ها broken شده. روزگار ما روزگار سفرهای یک روزه، قنداق های یه بار مصرف، شهوت های یه شبه، بازار آزاد دیگه، هیکلای چاق، قرص هایی که همه کار می کنند، از شاد کردن آرام بخشا تا حتی چند تا نقطه گذاشته، هر کسی که با اینترنت سر کار داره در روز چند تا از اون قرص ها تبلیغش براتون میاد دیگه، چه کارایی میکنه. حالا مفصل این برای خیلی مطلعه، حالا این که ترجمه شه ولی واقعا انگلیسیش هم خیلی درست، مثل این که حافظ رو به زبان دیگه ترجمه کنه فهم میکنه، این تو زبان اصلی خودش خیلی پرمعناتره. حالا این روزه هاییست که توی بعضی از این کلیسا اینجا میخونه، این روزه هایی که ما میخونیم چقدر روزه هایی که واقعا تو محافل ما میخونن انقدر عمیق به زندگی ارتباط پیدا میکنه، یا یه مقداری شکیات و نمیدونم چیزایی که معلوم نیست چه به درد دنیامون بخوره یا آخرت. خب اینم دومی شد. اما سومی، آرزو میکنم ای کاش جرأت بیان احساس خود را میداشتم. I wish I had had the courage to express my feelings. بعد توضیح میده، میگه بسیاری از مردم احساس خود را به خاطر داشتن روابط صلح‌آمیز و عادی با دیگران سرکوب میکنن. حالا همسرشه، بچهشه، کارمند اداره است. میگه آدم ها مثل این که برای دیگری دارن زندگی میکنن، نصف نیمه زندگی دارن میکنن. میگه بنابراین هرگز به اون ظرفیتی که خدا در وجودشون گذاشته که باید پرورش پیدا بکنه نمیرسن، به خاطر اینکه با تو رو درواسی ها دارن زندگی میکنن. بعد میگه بسیار از این پیشرفتهای بیماریهای پیشرفته که گرفتارشن، الان تو بیمارستانم قرار گرفتن، از همین خشم و غیظ درونی و عصبانیت ها و این ناراحتی های درونشونه که تو جسمشون اثر گذاشته. اینم یکی از مواردی است که در آمارگیری این نقش بالا رو پیدا کرده. این دوتا دیگر رو بخونم بعد یه بحث های کلی تر کنیم. چهارم، مسئله دوستانه. یه ای کاش روابط همو با دوستانم حفظ می کردم. I wish I had stayed in touch with my friends. میگه اغلب مردم به درستی و عمیقا ارزش دوستان قدیمی رو درک نمیکنن مگر در همه هفته های آخر عمرشون، و اغلب هم موفق نمیشن رد پایی از اون رو پیدا کنن، یه تلفنی بکنن، سراغشون رو بگیرن. بسیاری از مردم آنچنان اسیر مسائل زندگی شخصی خود میشوند که در طول سالیان عمر دوستان طلاییشون رو همینجوری از دست میدن و دیگه اینا بزرگترین میتونست سرمایه های زندگیشون باشه. این تأسفی بسیار عمیق در روزهای آخر عمر است که چرا وقت کافی و تلاش لازم برای چنین ارتباطاتی صرف نکردیم. یه هر کسی موقع مرگ به خاطر از دست دادن دوستان اظهار تأسف میکنه. ببینید ذهن ها از بس مشغوله آدم وقت نمیکنه که به پیرامون خودش، حالا هم همسر و فرزند یا دوستان برسه. چقدر کار میتونه مثل سرطان تمام وجود رو بگیره، کاری که خودمون برای خودمون زیادش داریم میکنیم به خاطر حرصای زندگیست، به خاطر اینکه قناعت ها رو از دست دادیم. علت این که میگن که قسمتی از شب رو بلند شین نماز بخونید، با خدا راز و نیاز کنید، برای اینکه واقعا در روز امکان متمرکز با خدا خلوت کردن، حضور قلب فوق العاده سخته. آدم مشغول کار، از صبح داره کار میکنه، حالا تو اداره از کار شخصی دولتی هر چی هست، موقع زور شده میخواد نماز بخونه، با اون دو سه دقیقه که یه وضو میگیره که آدم وای میسه که پاک نمیشه اینا. علت این که انقدر یادمون میره رکعت دوم بود، سوم بود، چهارم بود، پنجم بود، برای همینه که واقعا سخته، به خصوص اگر نماز به صورت روتین رانندگی شده باشه. آدم میگه این الفاظ ولی ذهنش هنوز اون کاری که مشغولش هست. ولی شب دیگه آدم خوابیده 4-5 ساعت اول، همه اینا پاک شده از ذهن، بیدار میشه، نه تلفنی، نه تلویزیونی، نه کسی زنگ میزنه، همه هم خوابن. اون موقع امکان پرورش ذهن خیلی بیشتره. در قرآن میگه ان ناشئه اللیل، اون چه که در شب نشأت پیدا میکنه، انشاء یعنی پیدایش، یه اشد و بطئن، پاتو قوی میکنه ها، یعنی گام هاتو تو زندگی خیلی قوی میکنه، و اقوام و قیلن، سخنات رو تو سخنانو برپادارنده میکنه. یعنی شخصیتت خلاصش اینه، یعنی هم در سخن و هم در عمل و اقدام خیلی قوی تر میشی اگر این رابطه رو برقرار بکنی. یعنی خلوت بکن آدم با خدای خودش. زندان هم این حسن رو داره، به خصوص اگر تجربه سلول رو کسی داشته باشه. اولش خب بالاخره دو سه روز اول آدم هرچی فکر داشته کرده دیگه، دیگه چیزی نداره. به خصوص هفته ها ممکنه سراغ آدم نیان، یه جای قد یه متر و نیم در مثلا دو متر دیگه، یه چیزی نداره که بهش فکر بکنه، نه روزنامه نه کتابی، هیچ خبری هم نیست. این درم باز نمیشه که لااقل آدم یه بعضی از سلولا توالت هم تو خودشه دیگه، هتل اوین به خصوص اینجوری. از چیزایی که خیلی آدم تجربه میکنه تأسفی است که به نزدیکان خودش، حالا اگه همسر داشته باشه یا به فرزندان خودش یا دوستانی که داشته، برادرش، خواهرش، پدر و مادر، یعنی ذهن خالی میشه آدم، اون وقت دیگه به فکر اون نمیفته که چقدر من کوتاهی کردم، چرا یا اون کارو کردم، این حرفو زدم، نباید میزدم. آدم برمیگرده به خودش. خیلی کم این فرصت برای آدم پیش میاد. گهگاه تو سفر پیش میاد، اگه تجربه کرده باشید، نه سفرهایی که کاریه، خیلی آدم مشغوله یا باز با خانوادش تنها میره، حالا تو هتل شب خوابیده، آدم تو هواپیما برمیگرده به خصوص دو سه ساعت بیکاره، خیلی وقتا آدم برمیگرده به گذشته خودش. حالا تجربه که این خانم نرس جمع کرده برای آدمایی است که این سه ماه آخر دیگه هیچ کاری ندارن، از جمله چیزایی که ظهور کرده یاد رفقا، دوستان طلاییس که دست دادیم یا تلفن هم بهشون نکردیم. البته اون چیزی که در اسلام تو قرآن میگه، خب این مقدار جنبه دنیاییه، بالاخره تو این جامعه بیشتر، نمیخوام انتقادی بکنم، ولی دید لذت دنیا بیشتر مطرحه، هرچی بیشتر لذت ببریم البته به دیگران هم لذت برسونیم، ولی در واقع دید قرآنی میگه که خب خوبه دنیا رو هم آباد کن، بساز، ولی تو مسافر یه منزلگاه ابدی هستی. بیشتر از کسانی تعریف میکنه که تو دنیا دلسوز دیگران بودن، نه دوستی های همینجوری که گپ بزنیم و انس و الفتیست. تو سوره تور هست، از گفتگو و مذاکرات بهشتی ها با هم، هم تو سوره زاریات سوره پنجم میکنم، هم پنجم دوم، بعضی از این دایالوگایی که بین بهشتیا رد و بدل میشه نقل کرده. تو سوره تور میگه که از هم سوال میکنن بهشتیا، تو چیکار کردی که بهشتی شدی؟ قالو انا کنا فی اهلنا مشفقین. این اوله، ما در اهلمون مشفق بودیم. مشفق رو ریشش از بیمه، نگرانیه. ما در اهلمون نگران بودیم، یعنی نگران اهلمون بودیم، دلسوز اونها بودیم. حالا اهل رو بگیرین، اهل خانواده، یعنی دلسوز همسر و فرزندم بودیم، غرق کارهای شخصی خودم نشده بودم. و فامیل بگیرین، فامیل منظورم مثلا خویشاوند فارسیه، یا اهل محل، هم کلاس، هم اداره، هم وطن، هم شهری، ما دردمند بودیم، دلسوز بودیم. خیلی نکته است. چرا بهشتی شدی؟ برای اینکه دلم میسوخت. همین، نمیگه من انقدر نماز خوندم، انقدر صلوات فرستادم. آمارشو بعضی از کانال‌های تلویزیونی اعلام میکنه، آمار میگیرن چند هزار و چقدر مثلا این زیارت خونده شده، این دعا، همه اینا خوبه، نمیخوام بگم نکنه، ولی اون چیزی که قرآن میگه، میگه اینا همش حرفه، ورده. اون چیزی که هست، دلت برای مردم میسوخت یا نمیسوخت؟ کاری کردی برای اونا؟ دردمند مردم بودی یا نبودی؟ مهمترین ویژگی که قرآن از پیامبر اسلام آورده اتفاقا همینه. میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. گرفتاری های شما بر او غیر قابل تحمله. عزیزون علیه، یعنی براش واقعا شاقه، درد شما رو داره. حریصون علیکم، همش داره حرص میزنه برای شما، برای سعادت شما. دوبار تو قرآن گفته تو داری میمیری، اصلا انقدر قصه مردم میخوری. فلالک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین. از اینکه چرا آخه اینا به این پیام سعادت بخش توجه نمی کنن. یه جمعی فلا تصحب نفسه که علیهم حسراتن، مبادا از حسرت تو بمیری. خدا دیگه نگران این که این اصلا این بنده داره جونش از دست میده. چند بار میگه من قرآن رو نفرستادم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، انقدر تو به خودت سخت میگیری، الا تذکرتن لمن یخشا، این تذکر برای کسی که خودش میخواد بیم داره. این ویژگی ها چقدر ما از پیامبرمون گرفتیم که درد جامعه همون داشته باشه. اینجا که بیشتر این مقالات آدم میخونه این تشویق، آقا حمله کنید حمله کنید. حتی یکیشون استدلال کرده بود که ما در 9 ماه سال گذشته 83,000 نفر تو تصادف رانندگی کشته دادیم، حالا چه اشکالی داره که چند برابر اینم توی بمباران هوایی کشته شما؟ پدر مادر خودش اونجا نیستن که دارین میخونین این مقالاتو؟ فکر کنم 3/4 اون هموطنایی که دارن مقاله مینویسن تشویق به این که ما که عریف نمیشیم، شما بیاین با بمباران ایرانو نمیدونم ایرانو لیبیایی زش بکنین با دخالت خارجی ها. اگه آدم در دلش یه ذره دلسوزی باشه، حالا بگذاریم بله تو تصادفات کشته میشن، ما چیکارش بکنیم؟ جاده‌های ما اینجوریه، ناامن‌ترین جاده‌های دنیا رو داریم، هیچ چیز رو رعایت قوانین هم خودمون نمی‌کنیم. ولی مگه میشه اینطور حساب کرد که روزی چقدر تو بیمارستانا میمیرن، حالا بزن قدم زیر بمباران بمیره؟ این چه عاطفه‌ایه، چه احساسیه؟ اما سوال پنجمش، I wish that I have let myself be happier. بازم این با دید یه مقداری دنیای مادی است که کم از دنیا لذت بردم، کاش که در واقع میذاشتم آزادتر باشم، بیشتر کیف بکنم. میگه اینا تا پایان عمر نمیفهمن که خوشی یه انتخابه. Happiness is a choice. این نمیخواد خودش بیاد، تو باید انتخاب میکردی راهی رو که تو رو میگه مردم تغییر نمیخواستن بدن، خو گرفته بودن یا غرق شده تو بعض موجودی، میگفته اینجوری کامفورتم، همینجوری راحت ترم. به خودش هم دروغ میگفته، خودش میخواسته قانع بکنه، راضی بکنه، در حالی که عمیقا مدت هاست خنده واقعی نکرده، در زندگی هم همش بیهودگی رو احساس میکرده. البته بازم با دید قرآنیش میگه که پیامبرمون کسی که جز دنیا چیزی رو نمیخواد کاری بهش نداشته باش، آزاد بذار. میگه فعرز ان من تولا ان ذکرنا، ول کن اونه که رو برگردونده از ذکر ما، ولم یورد الا الحیات دنیا، جز دنیا رو نمیخواد. ذالک مبلغ هم من العلم، بلوغ علمیش همینه، مبلغ این محل تا همینجا رسیده، کاریش نمیشه کرد، ولش کن بذار کیف بکنه. اگه تو دنیا هدف باشه بله، پس باید هر چی بیشتر آدم کیف بکنه، لذت ببره، چون از دست میدیم. ولی با دید قرآنی این نیستش که حتما ما باید کیف میکردیم، مهم انجام در واقع یه تکلیفه. حالا یه سری ریگرت هایی هم تو قرآن هست که عنوان وای بر من داره، اینا یا موقع مرگ یا قیامته، با کلمه یا لیتنی یا لیتنا آمده. میگه که و من یعشو ان ذکر رحمان، هر کسی که از اون رحمانیت عام خورشید جهان شمول رحمت الهی رو برتابه، یه چیز دیگه میاد مطلوبش محبوبش میشه، این دل که خالی نمیمونه. تو خدا رو با اون صفاتش دوست نداری، یه چیز دیگه برات الگو میشه، به یه چیز دیگه دل میبندی، حالا همه این چیزا که تو دنیا هست دیگه. بعد میگه تا روز قیامت، بعد وقتی که میاد پیش ما میگه یا لیت، میگه دوستانی حالا گرفته، اون دوستان منحرفش میکنن، بعد میگه که یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش که بین من و تو مثل این ور اون ور دنیا فاصله بود، من هیچ وقت تو رو نمیدیدم. در یه جای دیگه میگه که یوم یعز و ظالم علی یدیه یقول یا لیتنی لم اتخذت یا لیتن اتخذتو مع رسول سبیلا، ای کاش من با رسول یه راهی میگرفتم، هم خط او بودم، اون رسول موساس ایساس پیامبره، اونا که از طرف خدا اومدن. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلان، فلانی رو رفیق خودم نمیگرفتم، او من رو کشون به این راه. یک سلسله از این آیات تو قرآن اومده نشون میده یکی از تأسف ها ریگرت هایی که روز قیامت دوستی های نابابه، که آدم با هم خوشیم، با هم خوش میگذرونیم، خیلی صمیمیت هاییست، ولی از توش چی در میادین؟ یه جای دیگه پیروی از دیگران، مقلد دیگران شدنه. این خیلی معروف، این آیه رو شنیدیم، میگه یوم تقلب وجوههم فی النار، یه دی که حالا در دوزخ قرار میگیرن، یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش ما فقط از خدا و رسول اطاعت میکردیم تو دنیا. خدا یعنی قوانینش، کتابش، رسولمون کسی که به اصطلاح پیاده کرده، عمل کرده، الگو بوده، رول مدل بوده، که چگونه اینا رو فهمیده. میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا، پروردگار ما دنبال ساداتمون بودیم و کبرا، کبرا جمع کبیر بزرگان، ما که عامی بودیم، ما بی سواد بودیم، ما که مقلد بودیم، ما دنبال سادات، منظور از سادات سیدی که ما میگیم این سادات یعنی بزرگان دینی جامعه، رهبرای فکری جامعه، بزرگان جامعه، فازلون السبیلا، اونا ما رو گمراه کردن. ربنا و آتهم ضعفین من العذاب، خدای لاغل اینا رو دو برابر عذاب بکن که دل ما خنک شه، اینا ما رو بدبخت کردن. حالا چرا این تو قرآن اومده؟ این سوره احزاب آیه 66 تا 68 مگه غیر از اینه بیشتر مردم همینو میگن؟ ما به ما چه؟ مگه ما مرجعیم؟ مگه ما دین درسشو خوندیم؟ ما مقلدیم، ما پیروی میکنیم، اگرم اشتباه رفتیم میگیم ما که عامی بودیم. مرجع تقلید حضرت آیت الله العظما رئیس الملت و دین، از این حرفا یه صفحه علاقاوم داره. این آورده میگه این روز قیامت این حرفا مسموع نیست که من دنبال بزرگان کشوری و لشکری و دینی و مذهبی افتادم. میگه ای کاش من از خدا و رسول فقط اطاعت میکردم، از هدایتی که خدا گفته نه انسانهای دیگه. چندین بار تو قرآن شبیه این هست. دو سه تام شبیه این مطلبی که این خانم گفت من عرض میکنم، بعد یه چیز کوتاه میخونم و عرضم رو تمام میکنم. اون لحظات آخر دم مرگ، قرآن حالا با تعبیر مثل این که گفتگویی با فرشتگان آدم داره میکنه، داره وقتی میمیره، اون سکرات الموت. ولی قاعدتا منظور دیدین آدم وقتی با خودش هم بعضی وقتا چیز میکنه، من آخه چرا این کار کردم، بعد خودش به خودش جواب میده، وجدانش به خودش میگه، این آدم دیگه داور خودش هم هست دیگه. میگه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، کسانی که به خودشون تو عمرشون ستم کردن. همه جو قرآن بد کردن به دیگران، میگه تو به خودت داری بد میکنی، سرنوشتتو داری خراب میکنی، عمرتو داری تباه میکنی. اونایی که به خودشون ظلم کردن، عادلانه با خودشون عمل نکردند، وقتی فرشتگان دارن جانشون رو میگیرند، قالو فیما کنتم، میگن خب چیکاره بودی؟ فیما کنتم یعنی در چه شرایطی بودی؟ فیما در کجا بودی؟ شما چیکاره بودی؟ خب چیکار کردی؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ای بابا ما که مستضعف بودیم. مستضعف یعنی به ضعف کشیده شده. تو جامعه ما معمولا از نظر مالی میگن مستضعف، ولی قرآن به این معنا نیست. بیشتر کسی که میخواد راه حق بره، ولی جامعه نمیشه دیگه. بیشتر مردم مثلا مکه که بودن، اون دورانی که بت پرستی بوده، اجازه نمیدادن خدا پرستیده بشه، مسلمان ها مهاجرت کردن به مدینه، شأن نزولش اون دورانه. داره به اونا میگه که فردا نمیتونی به خدا بگی که اونجا اجازه نمیدادن بت پرستی بود، نماز می‌خواستن بخونن پدرمو در می آوردن. میگه مگه زمین خدا قطعه؟ پاسخ اینه، علم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا وسیع نبود؟ فتهاجروا فیها، هجرت می‌کردی می‌رفتی جای دیگه، کی گفت اینجا بمونی؟ چطور همت نکردی؟ میگه البته غیر اون زنا، پیرزنان، پیرمردا، بچه‌ای که نمیتونستن، لا یهتدون سبیلا، راه بلد نبوده چطوری مشکلش حل کنه؟ تو چی میگی که من اینجا مجبور بودم، مستضعف بودیم، پدرمون در میآوردن؟ حالا این البته گفتار فرشتگانه، ولی فرشتگانی که اون کسی که داره میده که نمیبینه، یعنی تو ذهن خودش از یه طرف میگه خب خدا از من چه انتظار داره، من که مستضعف بودم، بعد پیش خودش میگه خب این همه رفتن هجرت کردن، چرا من نرفتم؟ کی گفت اینجا بمونم؟ بدبختی بیچارگی رو ذلت رو تحمل بکنه. حالا که تو جوامع امروز مستضعف جوامعی است که رأیشون هم اختیار ندارن. مستضعف امروزی این که قرآن هم میگه که خدا اراده کرده که ملت های مستضعف رو نجات بده، نه که فقیر فقرا رو. و نرید و انمون للذین استضعفوا فی الارض، از استضعاف نجاتشون میده که چیکارشون کنه. نجعلهم ائمه، خودشون امام میشن. امام یعنی حاکم بر سرنوشت خودشون. و نجعلهم الوارثین، یعنی مستضعف ملت های هستن که آزادی ندارن، عدالت ندارن، گرفتار دیکتاتوری و استبدادن، به ضعف کشیده شدن، حتی نمیتونن انتخاب بکنن سپور محلشونو، نمیتونن یه انجیو داشته باشن که کارهای هنریشونو، مدرسه خودشونو، هیچی به هیچ وجه نمیتونن دوره هم در هیچ زمینه جمع بشن. همه چی قبلا باید براشون مثل کره شمالی وار زندگی ها اینطوری میشه. ضعف دیگه. دو سه تا دیگه هم یکی میگه ولو ترا از الظالمون فی قمرات الموت والملائکه تو باسطو ایدیهم، فرشتگان جانشون رو دارن میگیرن. اخرجو انفسکم الیوم، در واقع اون نفستون رو یعنی خالی میکنن از اون وجود، حالا روح نفس هرچی اسمشون رو بذاریم. لقد جئتمونا فرادا، حالا تکی میایی، همونطوری که اولین بار تنهایی تو رو خلق کردیم، همه دارایی و ثروت تو پشت سرت گذاشتی. و ترکتم ما خولناکم برا از ظهور کن، همه چی پشت سرت دیگه، زن و بچه و قدرت و شرکت و کمپانی و درآمدها و خونه و زندگی و ماشین و هیچکی هم باهات نیست. و ما نرام اکم شفعاکم الذین زعمتم انکم فیکم، اونا که فکر میکردی شفیعتن هیچ کدوم هم پیداشون نیست. لقد تقطع بینکم، همه این روابط بریده شده، خودتی و با عملت. و زل انکم ما کنتم تزعمون، همه اون پندارات باطله. شبیه این دالا چند تای دیگه است، چون وقت کم شده این رو اینجا ختم میکنم. یه متنیست، این توی پاورپوینت تو اینترنت من دیدم، جدیدم نیست ولی نویسندش هم نمیدونم کیه، ولی متن قشنگیه، یه صفحه و یه سومش هست، اگه خسته نشدین براتون بخونم. دقیقا اینم رجوع همی ریگرته. تی شد این عمر، تو دانی به چسان پوچ و بستند، چونان باد دمان، باد گرم تابستان. همه تقصیر من است، خودم میدانم که نکردم فکری و تأمل ننمودم روزی، ساعتی یا آنی که چسان میگذرد عمر گران. کودکی رفت به بازی، به فراغت، به نشاط، فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات. همه گفتن کنون تا بچه است بگذارید بخندد شادان، که پس از این دگرش خندیدن نیست، بایدش نالیدن. من نپرسیدم هیچ که پس از این ز چه رو نتوان خندیدن. هیچ کس نیز نگفت زندگی چیست، چرا می آییم، بعد از این چند سباه به کجا باید رفت، با کدامین توشه به سفر باید رفت. من نپرسیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت. نوجوانی سپری گشت، حالا کودکی بود، پله پله میاد جلو. نوجوانی سپری گشت به بازی، به فراغت، به نشاط، فارغ از نیک و بد و مرگ و حیات. بعد از آن باز نفهمیدم من که چه سان عمر گذشت، لیک گفتند همه که جوان است هنوز، بگذارید جوانی بکند، بهره از عمر برد، کام روایی بکند، بگذارید که خوش باشد و مست، بعد از این باز ورا عمری هست. جوانه بذار خوش باشه، حالا عمر کنه، هر وقت پا به سن گذاشت عابد و زاهد و مسلمان نخواهد شد. یک نفر بانگ برآورد که او از همکنون باید فکر فردا بکند، دیگری آبا داد که چو فردا شود فکر فردا بکند. سومی گفت همان گونه که دیروزش رفت بگذرد امروزش همچنین فردایش. این نظریات مردم رو چطور اون پیام اولم گم میشه. با همه این احوال من نپرسیدم هیچ که چسان دی بگذشت. زمستان عمرم گذشت. آن همه قدرت و نیروی عظیم به چه ره مصرف گشت. جوانی رو میگه. عمر بگذشت به بی‌حاصلی و مسخرگی. چه توانی که از کف دادم. زور بازم چقدر بود. چقدر میدویدم. کوهنوردی میرفتم. من نپرسیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت. قدرت عهد شباب میتوانست مرا تا به خدا پیش برد. لیک بیهوده تلف گشت جوانی. هیهات. آن کسانی که نمیدانستند زندگی یعنی چه رهنمایم بودند. عمرشان طی شده بی ارزش و بیهوده با کار. و مرا میگفتند که چو آنها باشم، که چو آنها دائم فکر خوردن باشم، فکر تأمین معاش، فکر ثروت باشم. کس مرا هیچ نگفت زندگی کردن فکر خود بودن و غافل ز جهان بودن نیست. من نپرسیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت. و صد افسوس که چون عمر گذشت معنیش میفهمم. حال میپندارم هدف از زیستن این است رفیق. من شدم خلق که با عزمی جزم پای از بند هواها گسلم. با دلی آسوده فارغ از شهوت و آز و حسد کینه و بخل مملو از عشق و جوانمردی و علم در ره کشف حقایق کوشم. زره جنگ برای بد و ناحق پوشم. راه حق پویم و حق گویم و بس. حق گویم آنچه آموختم بر دیگران نیز نکو آموزم. شمع راه دیگران گردم و با شعله خیش ره نمایم به همه گرچه سراپا سوزم. من شدم خلق که مثمر باشم نه چنین زائد و بی جوش و خروش. عمر برباد و به حسرت خاموش. ای صد افسوس که چون عمر گذشت معنیش فهمیدم. خب ممنون از توجهتون.